السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام بعد هذا التحميد في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف، فختم بنا على جميع من درأ فجعلنا شهداء على من جحد وكثرنا بمنه على من قل. خوب تبریک عرض میکنیم خدمت همه عزیزان، برادران، خواهران، عزیزانی که در مسجد حاضر هستند و عزیزانی که از طریق تصویر جلسه ما رو دارن. میلاد فرخنده خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و امام صادق علیه السلام بر همه شما مبارک باشه انشاءالله. بر امام، بر امت، بر همه دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام، اهل ولایت در سراسر عالم انشاءالله مبارک باشه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ایدی ما رو در این عید بزرگ فرخنده تعجیل در ظهور مفر و سرور حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام قرار بده. جهت عرض تبریک به محضر حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام اجماعا صلواتی اهدا بفرمید. خب خدا رو شکر ما جلسه صحیفمون با این مناسبت مقارن شده. ما در الان شب 17 ربیع الاول هستیم، یکی از بهترین شبهای سال، قطعی که خدای متعال خلق کرده در محیط آفرینش از نظر زمان به جهت گشایش، فتح، درخشش، فرخندگی و برکت بی نظیره. این سحر مبارک و فرخندهی که نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در محیط عالم ما درخشیده، خدای متعال رو سپاسگزاریم به این شب عزیز رسیدیم و امیدواریم انشاءالله از برکات امشب، از برکات سحر پرفیض امشب، از برکات فردا انشاءالله همه ما بیشترین بهره و نصیب رو داشته باشیم انشاءالله. به نظرم تکلیف ما امشب روشنه، یعنی باید بریم به محضر امام سجاد علیه السلام و دعای دوم، که دعای دوم صحیفه عرشیه، صحیفه مبارکه سجادیه، دعاییست که عنوانش هست فی الصلاة على رسول الله صلی الله علیه و آله، که بعد از این که در دعای اول امام علیه السلام خدای متعال رو ستایش میکنه که دعای حمده، بعد از دعای حمد دعای صلواته که این دعای دوم صحیفه مبارک است. ما هم به مناسبت در مواقعی شبیه این در همین جلسه درسمون مراجعه کردیم، براتون خوندم، بعضی از مضامین این دعا رو توضیح دادیم. امشب هم به فرخوندگی و میمنت این شب بزرگ میریم به محضر امام سجاد علیه السلام و مضامین این دعای دوم رو مرور میکنیم. بعضی از نکتهاش رو من تأکید میکنم، طبعا نمیرسیم در مقام مباحثه و شرح نیستیم، در مقام یک برداشت و اشاره هستیم. بعضی از نکته ها رو من انشاءالله خدمتون تأکیدی تقدیم خواهم کرد انشاءالله. خب میخونیم ببینیم به کجا میرسیم. به امید حق فرمود والحمد لله الذی من علینا به محمد النبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه صلی الله علی محمد. اینجا مقام حمده. میگه خدای متعال رو ما سپاسگزاری میکنیم، چون عرض کردم دعای اول دعای حمده. مراجعه کنید از اول تا آخرش داره ثناخوانی میکنه حضرت حق تبارک و تعالی رو. اینجا یک ثناخوانی مستقل و یک شکر و حمد مستقل به مناسبت بزرگترین نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به ما کرامت کرده، چون حمد در برابر جمال و در برابر نعمت. گاهی ما جمال حضرت محبوب رو ستایش میکنیم، گاهی از نعمتی که از طریق او به ما رسیده سپاسگزاری میکنیم. هر دو با کلید واژه حمد. کلمه حمد از نظر ظرفیت در اتصال بنده به ساحت قدس ربوبی بی نظیره. اینو خاطرتون باشه. یعنی اگر انسان بخواد ارتباط سطح بالا با حضرت حق تبارک و تعالی برقرار کنه، اون اسم رمزش حمده، که حالا خودش یک عالمی داره واقعا، چقدر معارف و حقایق الهی با همین کلید گشوده میشه. مفتاح المعرفه است. حمد در واقع اون کلید باب معرفت الهی است. ضمن این که در خودش لطافت سپاس و شکر رو هم داره، حتی شکرگزاری هم هست. اینجا میفرماد والحمد لله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله. ما خدای متعال رو سپاسگزاری میکنیم با عنوان جامع حمد، الحمد لله، که هم جامع همه مراتب حمده و هم اختصاصه، یعنی در قله توحیده. خب سپاسگزاری میکنیم خدای متعال رو به خاطر اینکه بر ما منت گذاشت. من علینا، بر ما منت گذاشت به وجود نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب عنایت دارید که اینقدر نعمت پیامبر عزیزمون و نعمت رسالتش و نعمت ولایت اون بزرگوار، اینقدر این نعمت بزرگه که خداوند تبارک و تعالی صریحاً در قرآن کریم به واسطه اهداء این نعمت منت میذاره بر بشریت. آیش هم همتون حفظید، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. این لقد من الله تکه، میدونید دیگه، تنها نعمتی است که خدای متعال درش منت میگذاره. این منت یعنی به رخ میکشه، یعنی اون رو جلوی چشم شما قرار میده، یعنی عظمت نعمت خودش رو به روی شما میاره. دیدید انسان وقتی درباره یک کسی یک کار خیلی بزرگی رو انجام میده، خیلی بزرگ، ولو در بالاخره خدمتها و در نعمتهایی که بین انسانها مبادله میشه منت وجود نداره، چون هر کسی که موفق بشه مثلا خدمتی بکنه، خیری به کسی برسونه، در واقع واسطه خیر بوده، چون خودش که مستقل نیستش که، اگر چیزی در اختیار او هست از آن خدای متعاله، این واسطه خیر شده. بنابراین منت خرابش میکنه، اگر منت بگذاره عملا اون رابطه او با کسی که اون نعمت رو به او رسونده مخدوش میشه و اجرش ضایع میشه، این به جای خودش محفوظ. من چیز دیگه میخوام عرض کنم، میخوام بگم یه وقتی که انسان مثلا همین خدمات معمولی رو نسبت به افراد انجام میده، یه وقت یک خدمت خیلی خاصی رو انجام میده، یعنی بزرگترین کاری که ممکن بود درباره فلانی انجام بده اون کار رو انجام میده، بعد برای اینکه اون شخص متوجه بشه، برای اینکه متوجه بشه اینو به روش میاره، به رخش میکشه. این به رخ کشیدن، به رو آوردن، یعنی حواست هست من چی کار کردم برات، اینجوری. اینه مسئله در منت گذاشتن خدای متعال، که البته منت گذاشتن حضرت حق درباره بندگانش این یک امر شایسته است. اگر درباره روابط بین انسان‌ها منت گذاشتن قبیح باشه، ولی در رابطه رب و عبد منعم علل اطلاق اگر منت گذاشت، این منت گذاریش هم باز نعمت دیگری است، یعنی کاشف از عظمت نعمته، میخواد به شما بگه چقدر این نعمتی که به شما دادم بزرگه، میدونید چقدر بزرگه. اون وقت مراجعه که میکنید میبینید نمونه دیگه ای وجود نداره، نتیجه این میشه که نعمتی بزرگتر از این خدای متعال نداده به بنده‌اش. و الا و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، اساسا امکان نداره شما بتونید نعمتهایی رو که خدای متعال بهتون داده بشمارید، از امکان شمارششو ندارید، تا چه برسه امکان سپاسگزاریشو، اصلا وجود نداره چنین امکانی. یادتون هست در دعای شکر اینو مباحثه کردیم که انسان میرسه به عجز از شکر، مگه میتونه شکرشو به جا بیاره؟ خب وقتی که با کلمه منت نعمتی مطرح میشه، معناش اینه که دیگه بالاتر از این نعمتی نیست، یعنی در بین این فهرست میلیاردها نعمتی که خدای متعال به شما داده و اساساً نمیتونید بشمارید و قابل شمارش و احصاء نیست، تا چه برسه بخواید شکرگزاری کنید، اون ستاره قدر اول نعمتها، اون نقطه کانونی و مرکزی و اصلیش عبارت است از نعمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت این نعمت اینقدر بزرگه، اینقدر با عظمته، اینقدر با شکوهه، که اینجا اگر خواست امام سجاد علیه السلام مطلب رو برای ما واضح کنه، این نعمت رو میبره ذیل نام قادر و قدیر پروردگار متعال. به قدرت التی لا تعجز عن شیء و ان عظم، الله اکبر، و لا یفوتها شیء و ان لطف. انسان همینجور واله و شیدا و متحیر، خدای متعال خودش میدونه میمونه. اینقدر این کلمات امام سجاد علیه السلام زیبا و در این حال جامع و اینقدر لطیفه و پر نکته است، هر بار شما نگاه میکنید یک نکته تازهی داره، قد پر نوره. خب اینجا ببینید، وقتی سخن از نعمت پیامبر عزیزمون مطرح میشه و ملاحظه میکنید دیگه، به محمد نبیهی، اینجا مسئله چیه؟ نبوته. به محمد نبیه، اونم نعمتی که فقط به ما دادی، به امتهای قبل ندادی، دیگران از یک چنین نعمتی بهرمند نبودن، ما رو به این نعمت مفتخر کردی و مشرف کردی و شرف دادی و افتخار دادی. خب حالا این نعمت رو میبره امام علیه السلام ذیل قدرت، اگرچه کلمه منت حکایت از عظمت نعمت داره، درسته؟ که من علینا دیگه به ما منت گذاشت. و عرض کردیم این صریح آیه قرآن هم هست که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که خدا متعال منت میگذاره. اینجا امام سجاد علیه السلام داره آیه قرآن رو تجاوب میکنه، یعنی من گرفتم اون چه که تو در قرآنت گفته بودی درباره عظمت نعمت وجود اقدس پیامبر اعظم و نبوت او و رسالت او. حالا این نعمت رو با کلید واژه منت میبره ذیل قدرت تا باز به ما یادآوری کنه که این نعمت خیلی بزرگه، یعنی خداوند تبارک و تعالی قدرتش رو در آفرینش این نعمت و این آیه عظمای وجود نازنینش به کار گرفته. لذا ببینید اینجا، به قدرت التی لا تعجز عن شیء و ان عظم، با اون قدرتت این نعمت رو به ما دادی و این نعمت رو آفریدی که اون قدرت هرگز عجز درش راه نداره، هر چقدر هم اون موضوعش بزرگ باشه، هر چقدر هم عظیم باشه، و این عظم، هر چقدر هم که اون چیز بزرگ باشه اون شیء، اما از قدرت تو بزرگتر نیست، قدرت تو فائقه. باز این کلمه و این عظم داره میگه این نعمت پیغمبر اکرم چقدر بزرگ. این و این عظم به کجا برمیگرده؟ و این عظمه، اگرچه خیلی عظیم باشه، این آفرینش پیامبر اعظمه. بعد میفرماد ولا یفوتها شیء و ان لطف، و هیچ چیزی هم در اینجا از دست نمیره با اون با قدرت تو. ولا یفوتها شیء، این هر چه که در اینجا لازم باشه ولو بسیار لطیف باشه باز اون هم جا نمیمونه. و این لطف. خب این شد پس مطلب اول، که صدر این دعا امام علیه السلام به ما یادآوری میکنه عظمت نعمت وجود اقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو، و عظمت نبوت اون بزرگوار که در واقع این رسول دیگه، نبی، پیامدار، پیامبر، پیام‌آور، اینه دیگه، با خودش پیام برده از سوی خدای متعال. این در ضمن اومد به محمد نبیه، که اینم دقیقه از بین همه صفات پیامبر. خب این شد پس مطلب اول. عزیزان عنایت دارن اینجا مطالب زیادی مطرحه. ببینید وقتی که میگیم عظیمترین نعمته، یعنی پیامبر عزیز ما در بین همه انبیا که هر کدام برای امت خودشون بزرگترین نعمت بودند، در بین همه اونها از همه برتره، یعنی برگزیده برگزیدگانه، امام همه ائمه است، سید الانبیا است. معناش اینه، معنای این سخن اینه که سیره پیامبر و منهاج او و شیوهی که او ارائه میکنه برای سعادت و خوشبختی برترین سیره هاست. معناش اینه دیگه. یه تعبیری داره پیامبر عزیزمون، میفرماد ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. یه خدای متعال خیلی خوب منو پردازش کرده. ادبنی یعنی همچه خیلی خوب ساخت من رو. فاحسن تأدیبی، در ساخت من و در پردازش وجود من و شخصیت من خدای متعال خیلی سرمایه گذاری کرده و حسنش رو به اوج رسونده. این تعبیر. البته یه تعبیر دیگه هم از حضرت نقش شده دیگه، که فرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی. اونم خیلی قشنگه، زیل همین، که من دست پرورده خدای متعالم، علی هم دست پرورده منه. بله، اونم خیلی تعبیر دلنشینیه، که خب نفس و نبیه دیگه و علیون ادیبی. خب این تعبیری که در قرآن کریم هست که فرمود ان ربی علی صراط مستقیم، درسته، خدای متعال، خداوند تبارک و تعالی مسیطر بر صراط مستقیمه، یعنی راهی که قرار داده برای سعادت و خوشبختی انسانها که اونها رو به ساحت قدس ربوبی میرسونه. از این راه که برن به خدای متعال میرسن، به رضای الهی میرسن، به کمالشون میرسن، به سعادتشون میرسن. اون میشه، اسمش میشه صراط مستقیم. اون وقت پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم میگه قل، قل. اونجا میگه ان ربی علی صراط مستقیم. میگه حالا قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. یعنی اون صراط مستقیم که همون راه منحصر دستیابی به قرب الهی و رضای الهی و به وصال کرم و فیض پروردگار متعال هست، یادتون باشه به اونها اون وقت بگو قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. خدای متعال من رو در این صراط مستقیم هدایت کرده و خود وجود اقدس پیامبر اعظم رو مظهر صراط مستقیم قرار داده، که شما تو نمازاتون که میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعی. چون پیغمبر اکرم کاملترین از نظر وجود و از نظر رسالت، چون هم وجودش اکمله، هم رسالتش اکمله، بنابر این دینی که با خودش آورده، این دین اکمل دینها و تمام و اوج و قله همه رسالت هاست. خب اینا هم از همین مطلب استخراج میشه که فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی جامعیت دیگه، اونچه که ما به عنوان اسلام میشناسیم، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی همه اونچه که نیاز داشته باشه انسان برای سعادت دنیا و آخرتش خدای متعال در این دین قرار داده. معناش اینه دیگه، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. و اگر هر پیغمبری معجزه ای داشته باشه، معنای این سخن اینه که بزرگترین معجزه هم اون وقت معجزه پیامبر عزیز ماست که قرآن کریمه. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، تعابیر خاصی که راجع به قرآن هست. یا در همین ادامه این هست، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا در جای دیگه فرمود شفاء، تعبیر شفاء برای قرآن کریم آورده و امثال اینا. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب اینجا حالا دیگه از این قبیل نکته ها فراوانه. این شد پس مطلب اول. وقتی میگیم این منت، این نعمت بزرگترین نعمت الهی است که خدای متعال با او منت گذاشته و این نعمت رو به قدرت خودش، به قدرت مطلق خودش آفریده و به بشریت هدیه کرده، وقتی این رو میگیم معناش این چیزاست. و البته شما میتونید این چند جمله رو که من گفتم ادامه هم بدید دیگه، وقت وصی او میشه اشرف اوصیا. یعنی اگر قرآن معجزه بزرگ حضرت خاتمه، معجزه بزرگترش علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارته. اگر این در مرتبه تدوینه و تشریعه، اون در مرتبه تکوینه، اون نعمته، اون آیه عظما و بزرگتر اونه. لذا شما وقتی میرسید به شب ولادت پیامبر عزیزمون، به شما توصیه میکنن در شب و روز ولادت پیغمبر اکرم زیارت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینه که اگر کسی علی شناس شد، محمد شناس میشه. باب علم نبی علی است. از این راه باید وارد بشید. فأتوا البیوت من ابوابها، فهمت راه دیگه ای وجود نداره که. انا مدینه العلم و علیون بابها، فهمت فأتوا البیوت من ابوابها، از راه راهش وارد بشید. اگر میخواید وارد منطقه نبوت خاتم بشید، باید از باب الولایه وارد بشید، از در ولایت باید شما وارد بشید، راه دیگه ای نداره که. اینه. لذا امشب فردا میگه زیارت علی ابن ابی طالب، زیارت امیرالمومنین. یکی از مواقف بسیار خوب زیارت امیرالمومنین علیه السلام همین خلاصه 17 ربیعه. بله. خب این شد پس مطلب اول. خواستم بگم میتونید همچنان ادامه بدید، از امیرالمؤمنین، از حضرت صدیقه اطهر سلام الله، هر کدومشون العظمت لله، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر من منت گذاشتم بر خلق، به واسطه نعمت وجود تو به تعبیر من منت میذارم بر تو به واسطه وجود فاطمه سلام الله علیها. انا اعطیناک الکوثر. اینه خیلی بزرگ نعمت فاطمه سلام الله علیها، العظمت لله. کوثر، الکوثر، که دیگه هر چی خیر و برکت در دست تو هست به نام زهرا سلام الله علیها است. اینه دیگه. همجور برید نام هر یک از ائمه سلام الله علیه اجمعین رو بیارید، همینطوره. خود این وجود اقدس امام سجاد علیه السلام چی میگه میتونید بگید دربارش؟ جابر بن عبدالله انصاری، خب میدونید نسبت خاصی داره با پیامبر اعظم و با اهل بیت علیهم السلام. راوی میگه که من خدمت جناب جابر نشسته بودم، علی ابن الحسین علیه السلام وارد شد، امام سجاد وارد شد. تا امام سجاد آمد و نشست، چشم جابر که به امام سجاد علیه السلام افتاد، گفتش که خاطره ای براتون نقل کنم. من در محضر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم که حسین علیه السلام وارد شد. پیغمبر برخاست، حسینش رو در آغوش گرفت، بوسید و بعد فرمود از این حسین من فرزندی به دنیا میاد، از او فرزندی به دنیا میاد که بهش میگن علی ابن الحسین. حالا اینو داره به کی میگه؟ جابر، در حضور خود امام سجاد علیه السلام. و در قیامت وقتی محشر برپا شد، از بطنان العرش، از عرش الهی ندایی بلند میشه، لیقم سید العابدین، سید العابدین برخیزه. و علی ابن الحسین علیه السلام برمیخیزه. چه صحنه ای ها! این رو جابر اونجا نقل میکنه. خب همین وجود اقدس حضرت امام سجاد علیه السلام، انسان محاسبه میکنه اینه، کفایت میکنه. هر کدومیشون رو میگه اگه همین یکی رو داشت، اگر همین به وسیله پیغمبر اکرم هدیه شده بود به بشریت، کافی بود. کیه امام سجاد علیه السلام؟ که باز به نظرم از خود این جناب جابر نقل شد که در بین همه فرزندان انبیا کسی به چنین مرتبتی در عبادت نرسید. لیقوم سید العابدین، اون آقای همه عبادت کننده ها، اون بلند از جاش برخیزه، جلوه کنه، که با اونجوری تازه قیامت برپا میشه. وقتی بر میخیزه امام سجاد علیه السلام و ظهور میکنه مقامش و مرتبتش و جلوه میکنه بر اهالی محشر. خب هر کدامو بگید همینه، تا برسید به امام صادق علیه السلام که مقارنه این قران هم خیلی قران دلپذیریه. من دیشب نگاه میکردم، دیشب سحری ماه و مشتری مقارن بودن، دیشب قران داشتن، منتها قرانش چون در وقتی است که ماه تقریبا درخشش گسترده‌ای داره، یه جلوه داره، یه وقتایی که ماه در حالت مثلا هلاله، بعد مثلا مشتری نزدیک بهش میشه، تو یک نسبت خیلی زیبایی پیدا میکنه، گاهی شبیه این چیزایی که تو پرچما هست که این قرار گرفته وسطش. اونم من دیدم، البته این خیلی کم پیش میاد. یه بار اینقدر این دلنشین بود، همین حالت، یعنی قشنگ مشتری وسط ماه که به صورت هلال بود اونجا. خب مشتری خودش هم خیلی درخشش داره، خیلی صحنه خاصی بود. از شوق دویدم داخل خونه و خلاصه مادر و پدر و همه رو با سر و صدا که بدوید ببینید چه خبره. خلاصه اینا هم یه لحظه مزاحم استراحتشون هم شدیم و اینا پاشدن آمدن، این صحنه رو یه لحظه دیدن، چون این سریع تغییر میکنه دیگه، چون حرکت هست. حالا قرار از این قران خیلی قشنگ مقارنه. دیشبم دیدم نه اینا کنار همن نزدیک همن، خیلی صحنه دلپذیر و قشنگی بود دیشب. بعد خب همینه دیگه، یعنی این مقارن شده، طلوع نور حضرت صادق علیه السلام با ولادت پیامبر اعظم در سحر 17 ماه ربیع، ربیع الاول. خب حال امام صادق کیه؟ خدا میدونه. دوباره شما به اینجا میرسید میگید یه امام صادق کافی بود، یعنی پیغمبر اکرم فقط امام صادق رو تحویل میداد به عالم علم، به عالم فضیلت، به عالم اخلاق، به عالم عرفان، به عالم جهاد. یه امام صادق میداد کفایت میکرد. کیه امام صادق؟ اون کسی است که زبان مبارکش رو باز میکنه میگه قال الله. حواست هست چی دارم میگم یا نیست؟ یعنی مستقیم نقل میکنه. اینه امام صادق. بله، یعنی متصل به خزانه علم الهی در این حد. ما حدیث قدسی داریم، احادیث قدسی از خود پیغمبر اکرم نقل شده، ائمه هدا علیهم السلام هم اگر احادیث قدسی نقل کردن عمدهشو نقل از پیغمبر دیگه، که پیامبر فرمودن که خدای متعال چنین گفت، اینجوری میگن، میشه حدیث قدسی، که بالاخره فرق میکنه سخنان غیر رسمی خدای متعال با پیامبرش میشه حدیث قدسی. اما یه جاهایی دیگه امام صادق نمیگه که مثلا از پدرم شنیدم، او از پدرش شنید، یا و بعد از پیامبر و او از خدای متعال، میگه قال الله، میگه قال الله. اینه امام صادق که فخر شیعه است از نظر شرف انتصاب در مذهب. این استاد بشره، امام صادق استاد بشر، استاد کل. خب در ادامه فرمود فختم بنا. حالا دیگه شما این رو ادامه بدید، من هفته پیش راجع به نور حضرت مهدی علیه السلام یه توضیحاتی دادم، اونم چه درخششی داره، اونم خودش یک. بله حالا عالمی داره دیگه. شما مثلا سحر، مثلا این شب آسمون رو که نگاه میکنید دیگه، همون نزدیکی های نماز صبح، خدمتون عرض کنم ماه هست، مشتری هست، شباهنگ هست که همون نجم ثاقب بهش میگن، ناهید هم هست که زهره هم بهش میگن که خیلی پرفروغه. من خودم هر وقت زهره رو میبینم سلام به حضرت زهرا سلام الله علیها میگم، مثلا واقعا شکوهی داره و درخششی داره. حالا شما نگاه کنید یه شب همه اینا هستن. نجم ثاقب برای خود من دلالت به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه داره. خیلی دوست دارم این ستاره شعرای یمانی رو، و انه هو رب الشعرا، خیلی درخشش عجیبی داره و رنگ طیف رو هم منتشر میکنه. خب اون ماه رو که تماشا میکنم، امیرالمومنین علیه السلام، سلام به امیرالمومنین، خیلی جالبه این هم وقتی کنار هم هستن. بعد این شبها یه گروه منطقه‌ای این ستاره ها تو صورت فلکی جبار هست، شعرهای یمانی هم هست، انسان نگاه میکنه میبینه این نجوم همشون جمعن، مثلا کنه با هر کدام میتونید به یکی از ائمه علیهم السلام خلاص عرض ارادت کنید. بله و نجم ثاقب این کلو نفس الله علیها حافظ. خب فختم بنا علی جمیع من درع و جعلنا شهداء علی من جحد و کثرنا بمنه علی من قل. اینا رو خودتون بخونید، من دیگه معنا نمی کنم. اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. چقدر این تیکه فوق‌العاده است. باز میبینید صلوات که یادتون هست دیگه، صحیفه است و صلواتش، صحیفه سجادی اصلا کتاب صلواته. بارها خدمتتون توضیح داده شد، حدود 206 جا، اینجور که خاطرم هست 206 یا 207 جا در همین صحیفه صلوات هست. خیلی جالبه، 207 بار صلوات بر محمد و آل محمد، سلام الله علیه مجمعین و آل محمد و آل محمد و آل محمد. خب اللهم فصل علی محمد. خب ما از خدای متعال تقاضا میکنیم درود بر پیامبر، که یادتونه وقتی شما در مقام درود خواهی و صلوات خواهی بر پیامبر اعظم قرار میگیرید، دیگه در عالی ترین سطح ارتباط با خدای متعال هستید، خیلی ارتباطتون اوج گرفته است، چون دارید به فرمان خدای متعال عمل میکنید که گفت یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما حالا دارید عمل میکنید، میگید اللهم فصل علی محمد. اینجا پیامبر عزیزمون رو با چند ویژگی امام سجاد توصیف میکنه. یک، امینک علی وحیک. امینک علی وحیک، وحی. وحی چی میشه دربارش گفت؟ همون کلمه منتی رو که گفتیم اینجا باید بیارید، منتی که خدای متعال گذاشته که باب گفتگوی با بشریت رو از طریق وجود اقدس این نماینده عالی خودش باز کرده، با ما حرف زده خدای متعال. وحی اینه دیگه، از طریق اشراق، الهام، القاء به قلب مطهر پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، با حالا اون ترتیباتی که هست، ترتیبات خاصی که در کلمه وحی هست، که گفت یا از طریق رسول، از طریق جبرئیل، یا من وراء الحجاب، حالا به همون کیفیت‌های خاص خودش. خدای متعال این باب رو به روی ما باز کرده. حاصل این کلمه همین یک کلمه است، وحی، حاصلش میشه قرآن، میشه قرآن، یعنی همون عظیمترین معجزه که بزرگترین لطف خدای متعال. خب کلمه امین اینجا کلمه فوق‌العاده است. امینه که علی وحیک، امینه وحی خداست، امینه که علی وحیک، یعنی اون چه که خدای متعال به او رسونده بدون هیچ تصرفی عیناً اون رو به ما رسنده، اینجوریست، عین همون به ما رسیده. و نجیبک من خلقک، این دوم، و صفیک من عبادک، که فرمود از بین خلق تو اونی که دارای یک شکوه و جلوه ویژه ایست شخصیت اوست، نجیبه. این نجابت که گاهی به معنای برگزیدگی هم میارن و درست هم هست، این برگزیدگی و نجابت حکایت از اون کرامت ذاتیه، همون پردازش های ویژه‌ای که تو بافت شخصیتش شده که تمام فضیلت ها یک جا در شخصیت او تعبیه شده است، بی کم و کاست. الان مگه نخوندی؟ همین الان خوندی دیگه، ولا یفوتها، بگو دیگه، شیعان و این لطف، یعنی هیچی جا نمونده تو شخصیت پیغمبر، هیچی جا نمونده. کوچکترین و لطیفترین چیزهایی هم که لازم بوده خدای متعال در وجود نازنین او قرار داده. لذا مقام جانفزایش جمع جمع است، همه چی اونجا هست، هیچ کم و کاستی تو وجودش نیست. هیچ مظهر، میدونید دیگه، مظهر سبوحیت حضرت حق تبارک و تعالی خود کلمه محمدیه است، هیچی توش نقص نیست، نقص نیست. لا یفوت و هاشیان و این لطف. بله خب، و نجیب که من خلقک و صفی که من عبادک، صفی که من عبادک، یعنی اونی که خدای متعال از همه زلالتر، صافتر، مثل یک آینه زلال در برابر جمال و جلال خودش گرفته، محمده صلی الله علیه و آله و سلم. من عباده، از بین همه بنده هاش اونی که صفی خدای متعاله. بله. اون وقت درباره ائمه علیهم السلام هم شما همین کلمه صفی رو، همین کلمه نجیب رو، اینا رو به کار میبرید و میگید صفی و ابن صفیه، السلام علیک یا صفی الله، راجب امام حسین میگیم و ابن صفیه، یعنی همشون سلسله اصفیاست. اینا توضیحاتی داره که دیگه وقت تمام شد. بله، گفت ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم، مجلس تمام گشت و به پایان رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. دوستان دقت کنید، امام رحمه، چقدر این تعبیر قشنگه، امام رحمه و قائد الخیر، امام رحمت، الرحمه. این میدونید این الف و لام یعنی همه رحمت، همه مراتب رحمت، امامش، پیشواش، پرچمدارش پیامبر اعظمه، سفره‌دارش، سفره‌دار رحمت الهی پیامبر اعظمه، سفره رحمت رحمانیه به دست پیغمبر اکرم میفته، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سفره رحمت رحیمیه به دست پیغمبر اکرم میفته، و کان بالمؤمنین رحیما، رؤوف رحیم. اینه امام رحمه، امام رحمه. الهام بخش هم هست این کلید واژه ها، مثلا این کلمه امام رحمت خیلی الهام بخشه، یعنی دین او، مرام او، سیره او، منطق او، روش او، سخن او، منهاج او، همش رحمته، حکایتیست از مهر پروردگار متعال. این کلمه قائد الخیر هم خیلی تعبیر زیباییست، و قائد الخیر، قائد به معنای پیشوا، قافل سالار. بله، ما یه قائد داریم، یه سائق داریم دیگه، قائد و سائق، یه وقت پیش جلو حرکت میکنه، یه وقت پشت سر حرکت میکنه، پیش میبره. وقتی پشت سر میره میشه سائق، وقتی جلو حرکت میکنه میشه قائد، که به او اقتدا میشه، با نگاه به او راه شناسایی میشه و مسیر انتخاب میشه. قائد الخیر، الخیر. بله، یعنی خیر با تمام معانیش، مادی، معنوی، ظاهری، باطنی، هر چه که خیر باشه قیادتش با حضرت خاتمه. قائد الخیر، همه خیرات. بله دیگه، بله، همه خیر. کنتم اوله و اصله و فر و آخره هم داره، معدنه هو، بله همونه، به همون منست. آفرین. که در زیارت جامعه کبیر است. و مفتاح البرکه، مفتاح یعنی کلید دیگه، کلید. برکت هم که یعنی برکت، نعمت، نعمت وقتی فراخ میشه و ثابت میشه میشه برکت، یعنی ماندگار. نعمت فراخ و ماندگار اسمش برکت. اینجا میشه مفتاح البرکه، البرکه به تمام باز معنای خودش. مفتاحش کیه؟ کلیدش محمد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا ضمناً الهام بخشه، یعنی اگر تو با این وجود اقدس ارتباط داشته باشی، سرابهای وجودت باید بشه رحمت نسبت به خلق، بشه رحمت، بشه مهر. اگر با این وجود اقدس ارتباطی داشته باشی، تمام وجودت باید بشه خیر. اگر با این وجود اقدس ارتباط داشته باشی، تمام وجودت باید بشه برکت. اینجوریه. فکرت برکت، ذکرت برکت، قدمت برکت، قلمت برکت، مدیریتت برکت، تدریست برکت، جهادت برکت، کارت برکت، فعالیت اقتصادیت برکت. وجود باید برسه، باید سفره داری کنی. این سه تا کلید واژه رو به خاطر بسپرید: رحمت، خیر، بله، برکت. این است. میدونید هر کدوم اینها ترجمه نام محمده. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مساوی است با الرحمه به تمام معناش، مساوی است با الخیر به تمام معنا. چون میگید چی؟ امامش، قائدش، مفتاحش، مساوی است با برکت. گفت شیر را بچه بدو ماند همی، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو بسم الله. گفت چی رفته به بابا؟ غیر شباهتی، فرزند یه شباهتی به پدر میبره. تو چه شباهتی پیدا کردی؟ داری الحمدلله. این شباهت رو گسترش بدید. محیط زندگی ما محیط شباهته، فرصت شباهت پیدا کردن به پیغمبر اکرمه که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. البته یادتون باشه در مقام سلب، در محور سلبی هم حذف، بگید دیگه، حذف شرور از محیط زیست بشر، حذف شر از محیط زیست بشر، حذف نکبت از محیط زیست انسان، حذف بفرمایید نقطه مقابل رحمت چیه؟ بله دیگه، بله. یعنی اونجایی که شما غضبی است بر علیه بشریت، حذف اون خشم، حذف اون درشتی، حذف اون غضب نماد ویژه رحمته. حواستون باشه. اونجایی که یه شری متوجه زندگی بشره، انسان هاست، مخصوصا مؤمنین، حذف اون شر بزرگترین خیره. اونجایی که یک نکبتی تو زندگی انسان ها افتاده، برطرف کردن اون نکبت که نقطه مقابل برکته، باز میشه برکت، یعنی اقدام برای برکت. بزرگترین برکت برطرف کردن نکبت از زندگی انسان هاست دیگه. گرفتید چی خواستم بگم دیگه؟ اون وقت ادامه شو که میخونید میگه این آقا، یعنی پیغمبر اکرم، رفت میدون برای تأمین خیر و رحمت و برکت برای انسانها، حتی وقتی که شر در چهره نزدیکترین کسان پیغمبر قرار گرفت، وارد مبارزه با اونها و حذف اونها شد، درگیر شد، وارد جنگ شد. چون بعضیا این امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکت رو یه طرفه معنا میکنن، دقت کردید؟ یه چیزی، یه کلید واژه‌ای درست کردن که کلید واژه غلط اندازی اسمه اسلام رحمانی. این از اون باب کلمت و حق یرادو به الباطله. یعنی اونجایی که پیغمبر اکرم وارد میدان جنگ میشد، امیر المؤمنین علیه السلام میگه وقتی پیغمبر میرفت تو میدان، وقتی جنگ سخت میشد، علی میگه، ببینید کی داره میگه؟ حیدر کرار. او داره این حرفو میزنه، میگه و کننا اذا اشتد البعث، وقتی که کار خیلی سخت میشد، جنگ اوج میگرفت، درگیری به اوج خودش میرسید و ما کم میووردیم، میرفتیم خودمون رو میرسوندیم به پیغمبر، در پناه او قرار میگرفتیم. اینه پیغمبر. بذار ادامه رو که میخونید، ادامه این چیزا رو میگه. میگه کما نسب الامر که نفسه و عرض فی کل المکروه بدنه، بدن مبارکش رو برد به میدان سختی ها و کاشف فی الدعاء الیک حامته، برای اینکه مردم رو به سوی تو دعوت کنه، با نزدیکترین کسانش، فامیلای خودش، وارد جنگ شد، با اونا درگیر شد. اقصل ادنین علی جهودهم، اونایی که با اون با پیغمبر خیلی هم فامیلی نزدیکی داشتن، از اونها خیلی فاصله گرفت به خاطر انکارشون نسبت به حق. و قرب الاقصین علی استجابتهم لک، اگر با ابو جهل و ابو لهب و اینا که همه عمو و اینا بودن دیگه، هم ریشه و اینا بودن، اگه با اینا وارد جنگ شد، اما از اون طرف یه کسی که پیغمبر رو ندیده عاشق پیغمبره، بعد می‌فهمید اویس قرن، وقتی که اومده بود دیدن پیغمبر و موفق نشده بود، اون وقت پیغمبر چی میگه؟ انی اشم رائحة الرحمن من جانب الیمن. چی بگه پیغمبر؟ اینه. و الا این شخص یمنی چه ربطی به پیغمبر داره؟ میشه عزیزترین کس پیغمبر که او ندیده عاشق، پیامبرم عنایت خاص بهش داره. اما از این طرف نزدیکترین کسا به پیغمبر، از جهت فامیلی، پیغمبر به روشون شمشیر میکشه، که حالا در ادامه اینم میگه آدا فی کل اقربین والا فی کل ابعدین، آدا فی کل اقربین ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، اتعبها به دعاء الی ملتک، شغلها به نصح لأهل دعوتک. بعد هم هجرت کرد، هاجر الى بلاد الغربه و محل النعی ان موطن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه. پیغمبر میدونید عاشق مکه بود، عاشق، و اصلا تصوری از اینکه یه شب مکه نباشه پیغمبر نداشت. به خاطر همین کار رسالتش پیغمبر اکرم هجرت کرد، یعنی مکه رو رها کرد، پاشد رفت مدینه، تا این دین عزیز بشه، تا این پیغام به من و شما و تاریخ برسه. بعد همینجور میره دیگه تا اونجا که فغذاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بهبوحت قرارهم، این غزوات و جنگ هایی که پیغمبر میرفت تو قلب دشمن، تو شهرهاشون با اونها درگیر میشد. حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کرهل مشرکون. آخرش هم دیگه شما دعا میکنید دیگه، این قسمت پایانیش هم دعا برای پیامبر اللهم فرفعه، از اینجا دیگه دعاست به ما کدهفیک، به خاطر اون زحمتایی که به خاطر تو کشید، اذیتایی که شد که هیچ کس مثل پیغمبر اذیت نشد، خدایا به او عالی ترین درجات رو بده. حالا ما آرزو میکنیم به اون که داره، ادب دیگه، ادب، ادب در مقام دعاست، دیگه بالاترین منزلت رو به او بده که دیگه بالاتر از او هیچ تصوری براش وجود نداشته باشه. ولا یکافع فی مرتبتن ولا یوازیه لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل. بله، آخرش هم که میگیم خدای شفاعتش رو روزی ما هم قرار بده. بله، من حسن شفاع عرفه فی اهل الطاهرین و امته المؤمنین من حسن شفاعه، حسن شفاعه که چشم امیده همه انبیا به خاتم انبیاست، چشم امید همه به پیغمبر اکرم. بله، یا نافذ الاده یا وافی القول یا مبدل السیئات بعض آفه ها من الحسنات انک ذو الفضل العظیم. ذو الفضل العظیم برمیگردونه به اول، ذو الفضل العظیم، صاحب فضل عظیم. فضل عظیم کیه؟ خود پیغمبر اکرمه و رسالت نبویه. خیلی خوب، در حد یک عرض ارادت مختصری بود از همین متن صحیفه به محضر پیامبر عزیزمون که یک تلاش بگید دیگه مذبوحانه ای بود. بله، یک تلاش مذبوحانه ای بود، همجوری جونی کندیم که بگیم آقا بالاخره. ولی حرفای ما کجا؟ کلمات امام سجاد کجا؟ حقایق صحیفه کجا؟ انشالله که خدای متعال این جلسه رو جزء خلاصه بهترین جلسات زندگی ما در عرض ارادت به ساحت پیامبر اعظم در این شب عزیز قرار بده. انشالله به همه آرزوهاتون دنیایی، آخرتی، مادی، معنوی، بزرگترین آرزو فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، عزت روزافزون اسلام مسلمین، وجود نازنین عزیز رهبرمون، حفظش عرض به محضرتون، نفوذ بیشتر کلامش، بهرمندی بیشتر ما از وجود نازنینش، اینا رو امشب باید بخوایم دیگه. رفع همه گرفتاری ها، شفای همه بیماران، اونایی که مخصوصا به جمع ما بالاخره سفارش کردن، اینا رو همه رو در نظر داشته باشید. انشالله فیض ببریم و تکمیل بشه این جلسه جشن امشب ما با صلوات شما و افاضه برادر بسیار عزیز.
Just a family.